صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة شهودهم مطلبی است که متاسفانه دارش شده در بین آقایون اهل علم با اون دستگردان کردن و بعد بخشیدن به طرف مرحوم سید. می‌فرمایند که سه راهی را اشاره می کنند، بعد میگن به نحو ذالک من الحیل. اولین نحوه این است که طرفی که مدیونه، حالا یا به زکات یا به رد یا مظالم یا خمس، باش دستگردان می کنند، بعد میگه خوب بخشیدم بهت. فرض کنید طرف 100,000 تومان زکات بدهکاره، 10,000 تومانش را به فقیر میده، بعد به فقیر میگه خب حالا پس بنابراین شو این 10,000 تومان را به من ببخش. فقیر هم بهش میبخشه. دو مرتبه میگه 10,000 تومان دیگری را که من بدهکارم بهت میدم، قبول کن. باز فقیر قبول میکنه 10,000 تومان دوم را، میشه 20,000 تومان زکات را داده. باز به فقیر میگه شما به من ببخش این 10,000 تومان را. فقیر بدبختم میبخشه. 10 بار همینطور دستگردان میکنه. آخرین بار اون 10,000 تومان را میگه خب خدمت شما باشه دیگه، این ناقابله. پس 90,000 تومان را بهش بخشیده فقیر. و این آقا به جای پرداخت 100,000 تومان 10,000 تومان پرداخت کرده. این دستگردانه که به قول ایشه میرم الَّذِي يَسَمَّا بِالْفَارْسِيَّ به دستگردان. راه دوم اینه که به فقیر میگه خب جناب آقای فقیر، شما محتاج هستید به یک دست لباس، منم 100,000 تومان بدهکارم، این لباس ها ارزشش 10,000 تومانه یا 20,000 تومانه. میگه خب من برای اینکه برای عزمه بشم تمام این از کنم این لباس را به شما فروختم به 100,000 تومان. اون بیچاره‌ام فعلا شدیداً نیاز به لباس داره، قبول میکنه. به این کیفیت آقایی که مدیون به 100,000 تومانه با دادن لباس 10,000 تومانی خودش را میخواد برای عزمه کنه. یا احیانا به عکس، مثلا جنسی را اون آقا بدهکار به این غنیه، او در راه ابراء ذمه‌اش مبلغ بیشتری را حساب میکنه و او را بری عزمه میکنه. میفهمن این حیل شرعیه هیچ کدام قابل قبول نیست و با روح زکات که سد خلت فقراست و تقسیم بر موارد هشتگانه است منافات داره و قابل قبول نخواهد بود. این کار را نه فقیر خودش میتونه انجام بده و نه حاکم شهر یا وکیل حاکم شهر. یه وقتی یادم نمیره اوائل که ما از نجف برگشته بودیم شاهرود، اون زمان ها مکه به 5,000 تومان میبردن، یک زن شوهری آمده بودن، این بیچاره ها یک عمر کارشون رخشویی و لباسشویی، دن مرد هم کارگری تو باغ و باغستان ها، توانسته بودن 40,000 تومان چیزی بودن 10,000 تومان تأمین کنند و با این 10,000 تومان برن مکه. خوب آمدن که حالا می خواهیم بریم خمسش را حساب کنند. ما دیدیم این بیچاره ها در غایت احتیاج و شدت مسئله هستند و حالا خب الاخره 2,000 تومان از این بیچاره ها گرفتن که روزی 1 تومان کار کردن، 2 تومان کار کردن، هی پسنداز کردن تا رسیده به این مبلغ که حالا میخوام برم مکه. راسته دستمون شدید میلرزید، برای ما چپو کنیم باید چطه این خمسه از اینا بگیریم، اینا که دیگه ایچی ندن. چون مرحوم آیت الله شاهدی این هم جمله معترضه هستنم یخی سر دست میفرمودن که یک کسی آمد خدمت مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، چون ایشون درک کرده بود مرحوم آخوند را 2 سال. فرمود که آمد خدمت آقای آخوند و پولی در آورده داد، بعد دستاش بیرون کرد، دید دستا مثل سنگ فاسه خیلی سخت، گفت آقا من تونیتابم، از تونیتابی که شب و روز کار میکنم به این شدت این پول تهیه کردم و سهم امام به آوردن خدمت شما. بودن مدتی مرحوم آقای آخوند گریه کرد، خدایا طوری بشه که من این در جایی که رضای ولی تو در روز صرف کنم. خلاص ما به آقای خویی نوشتیم که آقا چا کنیم، ما آقا دلمون نمیاد این بنده خدا با این شدت اعلام زن شوهر مالی تهیه کردن و با این هی شکمشون دزدیدن توانستن این. آقای خویی مرقوم فرمودن در جواب که اما سهم امام که ما چگاره هستیم که مال امام را ببخشیم، ما که رعیتیم، اونم رعیت بسیار بیارجی، چگونه میتوانیم مال مولای بزرگوار خودمون را ببخشیم؟ اما نسبت به سهم سادات، خب حالا یه سیدی اون سهم سادات را بگیره با اون چی در شأنش هست میخواد برگردونه مطلبیه. خب بله، خدا بیاموزه آموزه ما آقا جنجانی داشتیم در نجف از مدرسیم بود رضوان الله تعالی، که این آقای شاهرودی ما هم استصحاب درسیشون چاپ کرده، من هم آموزه ما آقا جنجانی از مدرسین بالاغت بود، ایشون وقتی میفرمود که همین فقرا هم نعمتی هستن برای ما، برای این که خب میگو که حالا منم فقیرم، اما به من فقیر یک کسی 1 درهم و 10 فلس نمیده، اما ما به این فقیرهایی که همه مسجدان نشستن دو دمه در حرم نشستن 1 فلس، مرحوم آیت الله شوری 1 فلس میداد بهشون، که ما گوی خنده ما میگویم خب سیدنا آقای شما یعنی مقام 1 فلس دادن به فقیر یعنی چه؟ 1 فلس دادن مثلا 1 قران ما میشه. حالا در هر حال گویشمون بقای آقای میرزا واقعا میفهمید که این فقرای پایین هم این هم نعمتی هستن، چون به ما که نمیتونیم مثلا به من فقیر یا به آیت الله حکیم فقیر کسی نمیاد 1 فلس و نیم دینار و 1 ربع دینار مثلا بده، اما به این فقرای ضعیف هم میدیم. بله ایشون نوشتن که خب ممکنه سهم سادات را یه سیدی قبول کنه، بعد اون چی که در حد شأنش هست سید فقیر قبول کنه، بعد اون چی که در حد شأنش هست به طرف برگردانه. خب گاهی میشه که آدم به فرمایی مسئله مستاد خویی زده در همین کتاب وفاده که میگه از دو تا برادر هم فرض کنه، یه برادر کوچکتره بعدش هم خیلی توف و خوب مرتبه، یه برادرم برادر بزرگیه ولی خیلی آدم فقیر تنگ دستیه، حالا این برادر کوچکه یک مجلس مفصلی برای عروسی دام پسرش گرفته، خود رسم همه جا باید این که افرادی که وارد میشن در عروسی یه چیزی هدیه کنن، خب این بیچاره برادر بزرگی چی نداره؟ خب میاد این برادر کوچکه از باب زکات به اون برادر بزرگی مثلا 500,000 تومان کمتر بیشتر میده، خب او هم برای اینکه شأنش حالا بزرگه قوم بزرگ جمعیت نمیشه دست خالی در این مجلس هیچی تقدیم نکنه، اونم در حد شأنش یه مقداری چیزی را مثلا کادو به داماد بده، خب این مقدار. اما اینکه حالا بی حساب یک طلبه بیاد دی آقای ده میلیون تومان سکونس بگیره بگه آقا بنده به جناب عالی بخشیدن 9 میلیون تومانش به شما بخشیدن، تو چیکار هستی که بخشیدی؟ این تفوید کردن حق دیگرانه، این مال شما که شخصا نیست، این در حقیقت مال همه سادات، مال قدر جامعه. و قدر جامعه البته باید نمیم بیان گفته نماند که مرحوم آقا خوی بازی نمی فرمود، میگه که طلبه جوان سید حق نداره سهم سادات بگیره، برای خاطر اینکه چون فقیر گفتیم فقیر کسی است که بالفعل تنها نیست بلکه بالقوه هم فقیر باشه، یعنی قدرت بر تحصیل معاش نداشته باشه، و الا خب این کارگرای از کارین که جوشگاه یا نمیدونم برکش یا لوله‌کش اینا هم همه به مقدار معاش رودشون در میارن، پس اینا همه فقیرن؟ نه دیگه. میفرمود که خب یه طلبه جوان و جوان سید میتونه بره کار کنه، پس فقیر بالقوه نیست و از اون را میتونه تأمین معاش کنه. بله، مگر یک طلبه برش تحصیل علم واجب عینی باشه و تحصیل علم منافی با کار باشه که ناچاره برش کن واجب عینیه این واجب عینی را انجام بده و این هم با کار کردن جمع نمیشه، در این صورت میتوانه سهم سادات را بگیره. و الا اگر این نباشه خب فرق نمی کنه بین یک لوله کشی یک نمیدن راننده ای که معاش رودش تأمین میکنه و میگیم بهش نمیشود زکات داد، خب این سید طلبه جوان هم نمیشود سهم سادات داد یا مثلا زکات. خیلی حالا به هر حال پس سه راه را سید ذکر میکنه، راه اول دستگردان کردنه، راه دوم مصالحه میکنه، میگه آقا اون چی که در ذمه شما طلب دارم مصالحه کردم به 100,000 تومان، یا مثلا من این چی که بده کارم مصالحه میکنم به مثلا 10,000 تومان به فقیر میگه، یا میاد جنسی که مورد نیاز فقیر است و قیمتش 10,000 تومنه به این فقیر بیچاره 100,000 تومن میفروشه، اونم چون نیاز داره قبول میکنه. میگه این حیله ها قابل پذیرش نیست. خب جهتش هم روشنه. ببینید ما در روایاتی که در باب اول از ابواب وجوب زکات خوندیم، بلکه تا 7 باب انشاءالله در وسائل مراجعه کردید حتما، تا 7 باب از ابوابی که در وسائل در اول کتاب زکات آورده از حرمت بخل و وجوب زکات و فلان، در این روایات تعلیل شده به این که بالاخره زکات برای امرار معاش فقراست و خداوند متعال به مقدار نیاز فقرا زکات را واجب کرده، فرموده اگر اینکه بیشتر نیاز داشتن فقرا برای امرار معاش لزادهم بیشتر زکات را قرار میداد، اما پیغمبر اکرم بر اساس علم وحی خبردار بود که نیاز فقرا به همین مقدار زکات برداشته میشه و حتی نیاز برای حج، برای عروسی کردن، برای ازدواج کردن، برای صدقه دادن، حتی یتصدق که در روایاتشون یادتون هست ما پسل خوندیم. خلاصه اون چی که در شأن فقرا لازم است خدای متعالی که خالق بشره و عالم به ما کان و ما یکونه، این خدا مقدار نیاز فقرا را بررسی کرده و در اموال فقرا اغنیا اونها را شریک کرده به این مقدار. و بعد فرموده این که شما میبینید فقرا فقیرن و در گرفتاری زندگی میکنن، این برای آن است که اغنیا حق فقرا را نمیدن و انما اوتو من منع الاغنیا، چون اغنیا نمیپردازن این گرفتاری برای فقرا پیش آمد کرده. و بالاخره همین گرفتاری های دزدی ها و نمیدانم این جنایت هایی که متاسفانه واقع میشه، اینها عامل بسیار بزرگش فقره. و اگر خدای متعال مردم عمل کنند به دستور خدای متعال و مقدار زکات را بپردازند، فقیر در دنیا پیدا نمیشه. این فرمایشی است که ائمه گفتن و در روایات متواتری که در اول باب زکات است، منم که خودتون مراجعه کنید و میبینید. خب این فلسفه به قول صاحب جواهر گرچه حکمته، اما حکمتی است که مشروعیت زکات را داره تشریح میکنه. میگه این که در دین مقدس اسلام زکات مشروع شده و تشریع شده، به این منظوره که سد خلت فقرا بشه و نیاز نه، حالا نه فقرای تنها، اون هشت موردی که وارد شده از ابن السبیل و سبیل الله و قارمین و غیر ذالک مؤلفت قلوبهم، این هشت مورد با دادن زکات کاملا برطرف میشه. پس بنابراین فلسفه تشریع زکات سد خلت این هشت صنفه، که سد خلت این هشت صنف به این کیفیت و این نه مورد تمام حاصل میشه. حالا بنابراین اگر یه آقای میاد زکات 1,000,000 تومان را به 50,000 تومان مصالحه میکنه، و این داره تفویت میکنه حق دیگران را، حق موارد هشتگانه دیگر را، یا بعضی از این بازیگرایی که در سهم امام و سهم سادات همین کار را میکنن، آقا بیاریم پیش ما، ما به شما میبخشیم، زیاد شده، خیلی زیاد من برخورد کردم، میگن آقا بریم پیش فلانی که آسان‌تر میگیره، به خود ما هم میبخشه. ای بابا مال ننشه میبخشه، اسه باباش میبخشه، چیشی میبخشه، چه کار میکنه؟ این بازی ها چیه؟ ما واقعا گاهگاهی متاسف میشیم، این همه دفتر، این معنی یعنی چه؟ یعنی جز فقط گدایی کردن و جز فقط اصلا این دفاتر متعدد خانه‌ها خاصیتش تکذیب کردن، هر دفتری دفتر دیگره و ساقط کردنش. در هر حال این مشکلات میفرمان به این که این عمل تفویض حق فقراست و منافی با فلسفه تشریع زکاته، پس جائز نیست این کار را کردن، این حیله ها را به کار بردن، این مخالف با اصل فلسفه زکات و روایاتی است که در مقام وارد شده، پس چنین چیزی وجود نداره. حالا منتهایشون سه راه را ذکر میکنه. راه اول همون دستگردان کردنه، همونطور که گفتیم یک فقیری هست بنابراین هم 100,000 تومان بده کاری، 10,000 تومان به عنوان که فقیره بهش میدی، بعد اون فقیر میگی به ما ببخش، باز میبخشه، تا 10 بار شما 10,000 تومان را به فقیر دادی، اما در حقیقت 100,000 تومان دادی به عنوان زکات، اما در حقیقت شما 10,000 تومان بیشتر ندادی. بعد میگه راه دومش مصالحه است، میگه آقا ما بالاخره 100,000 تومان بده کاریم، بیا شما با ما صلح کن به 10,000 تومان، اون بیچاره فعلا نیازمنده. میگه باش. راه سومش هم همون فروش جنسی که 10,000 تومان بیشتر نیست، بده 100,000 تومان. مرحوم استاد خویی اون دو راه دوم را که اصلا میگه قابل قبول نیست، برای که مصالحه وقتی است که طرف مالک باشه، این فقیر که هنوز تا نگرفته که مالک نشده، وقتی مالک نشیده چی را سول کنه؟ چی را سول کنه؟ 100,000 تومان را به 10,000 تومان سول کردن یعنی چی؟ این در وقتی سول درسته که طرف مالک مالی باشه، بعد مالش را سول کنه به کمتر بیشتر. همین فقیر تا نگرفته که مالک نشده تا بیاد مصادره کنه. و اما راه سوم که بیاد بفروشه به فقیر چیز 100,000 تومانی را، 10,000 تومانی را به 100,000 تومان. خب اینه که معلومه معامله باطله، چون این معامله سفهاییه و قابل قبول نیست در اصل، اگر جد در معامله باشه، مگر مسخره باشه که معمولا هم سوریه غیر واقعیه. بنابراین راهی که باشه همون راه دستگردان کردنه. در راه دستگردان کردنه ایشون همین حرف میزنه، میگه به این که بالاخره اینها حیله هایی است که با روح زکات و تشریع زکات منافی و قابل قبول نیست. خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی را، ایشون میفرمود که این روایاتی هم که در حیله های ربا وارد شده که قطعی کبریت میدارند و بعد میگن این انقدر، این هم قابل قبول نیست، چون اینها با روح آیات شریفه قرآن و از کنه ولکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون یا فعزنو به هر من من الله و رسوله، 9 آیه دارن در سوره آل عمرانه. ندیدم در قرآن یک حرامی این همه مورد از کنم تأکید قرآن قرار گرفته باشه. اما در ربا عجیبه، و این لم تفعلو فعزنو به هر من من الله و رسوله. و این با این حیله ها سازگار نیست، کاری که حرب و جنگ با خدا و رسوله، بیم با یه قطعه کبریت مثلا بیم حلش کنیم. و گرچه در روایت محمد ابن عیسی یاد نمیاد، در درس هم باشون مهاجی داشتیم، صحیحه هم هست، محمد ابن اسحاق اونجا میگه که وقتی همین اشکار را به امام میکنه که آقا این که کاری این که حیله است، حضرت بود نعمت الحیله الحرار من الحرام الى الحلال. اما ایشون مرحوم صدرم شهید صدرم و این روایات منافع با روح قرآنه، و بنابراین یرد علمها الى اهلها، ولذا این بازی های روا رو هم قبول نداشتن خیلی ها. برای بهرها این مسئله روشن، یک جا رو فقط استثناء کردن دیگه، احتیاجی من حالا بحثم به فصل تر از نبود بخش جو به انقضا. بعض از معاصرین هم در این رابطه تمسک کردن به بعض از روایات دیگری که فرموده صدقه ای که دادی پس نگیرید یا استیحاب نکنید، پس یعنی طلب هبه از طرف نکنید که به شما برگردانه. این روایت هم صحیح منصور ابن حاضمی که در نوشتار بهش اشاره کردن و هم در صحیح در روایت دعائم وارد شده که رسما از استیحاب یعنی طلب هبه کردن عرض کنم که صدقه و زکات را من کرده شدیده. نتیجه دن این مقدار واقعا مسلم، ولی یک جا را استثناء کرده و اون اینه که حالا یک بنده خدایی یک عمر خمس میخواسته بده نداده، الان هم دیگه شده سائل بالکف و ازش خیلی پریشان سخته، نمیتونه که این خمس هایی که در طول این سال ها بدهکار بوده یا زکواتی که در طول این 50 سال 40 سال بدهکار بوده و الان نمیتونه همه اونها رو بپردازه. اینجا فرمودن به این که بله یک فقیری را اگر پیدا کنه یا حاکم شرعی را پیدا کنه و با او به یکی از این طرق سگانه مصالحه کنه، این جا جایزه. این مطلب مال صاحب جواهره که دستشن جلد 32 یادداشت کردیم کدام صفحه این فرمایشه میگه. صاحب جواهر میگه به این که حالا اگر یه بنده خدایی یک عمر طلب بدهکاری زکات داشته یا بدهکاری خمس یا مظالم داشته ولی در طول مدت عمر شیطان برش مسلط شده نمیپرداخته، یه مرتبه اواخر عمر متنبه شده ولی یک دسترسی هم نداره که را بپردازه، میاد یک کس کنم آدم فقیری را پیدا میکنه یا یک سید بزرگواری را پیدا میکنه، آقا بیه ما از راه یا دستگردانی یا مصالحه یا امثال زالگی ما را از این گرفتاری نجات بده. بعد صاحب جواهر میگه برای قضاء حاجت که امر پسندیده است و تفریج هم، یعنی تفریج رفع هم و غم یک مسلمانی، اینجا جایزه که دیگری بیاد و از راه مصالحه یا دستگردان بیاد این گرفتاری رو از این بنده خدا برطرف کنه که این وقتی وارد میشه بر خدای متعال صفر الیر و مدیون به دیون اغیار نباشه. بعضی از معاصرین در ذیل فرمایش ایشون این حرف تابعهای گفته، مرحوم سید صابروبه هم قبول کرده، مرحوم استاد ما هم قبول کرده این حرف را، ولی دیدم بعض معاصرین یه حرف بدی نمیزنه. میگه خب آخه مگر قرآن نمیگه نظرتون الی میسره؟ خب در دیون شخصی میگه نظرتون الی میسره، تا چه رسه دین خود خدا؟ خداوند متعال خودش بیشتر نظرتون الی میسره را باید عمل کنه. خب باید به این مهلت داد که آقا هر وقتی مقدورش، حالا اگر این ماوین مرگش رسید خب خیلی خب معذوره دیگه، توبه که کرده، اتاب من از زن که من لازم بلم، حکم وضعی که دینه به گردنش ثابته، این حکم وضعی هم که مشروطه به قدرته، خود تا مادامی را که میتوانه نظرتون اعلام میسره را انجام بده، اونگاه هم که دیگه مرد، خیلی خوب دیگه حالا مرده، اون داستانی که خدا رحمتش کنه آقای خسروی در این پند تاریخ نوشته که اون مرد در روایت ما هم هست که آمدن خدمت حضرت صادق سلام الله علیه و اون شخص خواست بره به مکه، گفت برو به امام صادق سلام الله سلام را برسان، بگو من بالاخره بنده ای هستم مبتلا شدم به گرفتاری دنیا، در حق من دعا کنه. آمد خدمت امام صادق حضرت بهش فرمود به این که برو سلام ما را بهش برسان، بگو اگر از این شکی خوردی و دست آوردی در مظالم عباد برگردنی من ضمانت می کنم که تو اهل بهش بشی. این برگش به این آقا پیغام امام صادق را رسوند که بعد هم گفتش که دیگه بعد چند روز چند مدتی گذشت دیدم فرستاد دنبال من که یک لباسی به من بدی، اینی که اون همه دارای مال و مکنت و ثروت بود همه را دادن که دیگه از هر گونه مظالمی تخلیه بشن. بعدش هم وقتی هم فرستاد دنبال ما فرستاد دیدیم در حال احتضاره، در همه حال احتضار بشعور آمد، گفتش که وفا صاحب که بقوله، امام صادق به حرفش وفا کرد و مرا از گرفتاری نجات داد. علی خدا بهتره. بنابراین حرف بدی نیست که نظرتون الامی سر هست، بلی یه حرف قشنگی ایشون میزنه. یک خواهی که میتنه ممکنه یه آدم فقیر پیدا کنی که مثل خود این آقا باشه، فعلا این آقا که فقیر شده به تمام معنی الکلمه، خودش هم مستحق زکاته، زندن برزن میشن 10 میلیون تومان زکات بده کاره، یه فقیر دیگری پیدا میکنه میگه خب آقای فقیر من 1 میلیون تومان رو به شما میدم، اون فقیرم باز همینطور زکات به گردنشه 1 میلیون تومان رو به این آقا بر میگردنه، 10 مرتبه همینطور رد بدل میکنن، به این کیفیت ذمه هر دو از زکات بری میشه. و صلی الله